أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة فأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجابرونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. برخی از نکاتی که مربوط به آیات قبل است عبارت از این است که این آیه 52 که فرمود لا یحل لکن نساء، یعنی از این تاریخ ولو کلمه بعد نیامده باشد. بنابراین بحث درباره این که بعد زمانی است یا رتبی است اثر فقهی ندارد. این لا یحل وقتی الان نازل شد یعنی اونچه که محتوای این آیه است از این به بعد باید اجرا بشود. این مطلب اول. مطلب دوم این است که بعد، کلمه بعد گاهی بعد خارجی است، گاهی بعد لحاظی و رتبی. بعد خارجی نسیر این که فرمود ثم بعثناکم من بعد موتکم، یعنی افراد گروهی مردن و خدای سبحان اونها را بعد از مرگ زنده کرده است، که این یک بعدیت خارجی است. گاهی بعدیت به لحاظ رتبه به بعد لحاظی است. تو کتابای فقه ملاحظه فرمودید در بحث خمس و امثال خمس میگن در خمس معادن معونه و هزینه استخراج باید خارج بشود، نه معونه اصحار. معونه کار و کارگری و تحصیل اون کارگاه ها و اون ابزار کار، این معونه باید استثناء بشود، بعد مال تخمیس بشود. و بعد لازم نیست که این بعد خارجی باشد، یعنی اول بیان این پول ها را نقد بکنن، بعد هزینه را از این پول بردارن، بعد این بقیه رو تخمیس بکنن. بلکه در همین مجموع ممکن است کسی حساب بکند که الان مثلا درآمد این معدن 100 دینار هست، چقدر هزینه شد، مثلا 20% هزینه شد، این 20% رو تفریق بکنن، خمس اون 80% رو میدن. لازم نیست بعد خارجی باشد. همین معنا که در مسئله خمس مطرح است در مسئله وصیت هم مطرح است. در جریان وصیت میگن 3 حکم طولی است، یکی ارث است، یکی ثلث است، یکی دین. اینا در طول همان. اگر کسی مرد و دینی دارد و ثلثی برای خود مقرر کرد و وارثی دارد، دین او مقدم است. اول دین او را از اصل مال میگیرند، بعد از جدا کردن دین مال را تسلیس میکنند، ثلث او را از اصل مال میگیرند، در رتبه سوم بقیه را بین ورثه تقسیم میکنند. این من بعد وصیت یوصی بها او دین، همین است. این بعد لحاظی است به اصطلاح فقهی، نه بعد خارجی. در اینجا چه بعد خارجی باشد چه بعد لحاظی، ما نیازی به تفسیر بعد نداریم. خود همین لایه لو یعنی از این تاریخ به بعد برش حلال نیست. حالا اون سه احتمالی که سیدن استاد رضوان لعلی به دیگران دادن، همه اونها ممکنه سر جاش محفوظ باشه. یعنی لا یحل لک من بعد اون زنهایی که اختیار کردن خدا و پیامبر را و حاضر شدن بهشون بمونن، یا بعد از اونهایی که ما شمردیم، یا بعد از اون محرماتی که در سوره نساء و مانند مشخص شد. هر کدام از این سه احتمال باشد، این بعد معنای خاص خودش دارد. ولی از لا یحلوا لک النساء یعنی از این تاریخ به بعد دیگه بر شما حلال نیست. پس تأثیری در کلمه بعد ندارد که این بعد بعد زمانی باشد یا بعد لحاظی. از الان به بعد دیگه لا یحلوا. مطلب بعدی آن است که در جریان درود فرستادن که به ما فرمود صلوا علیه و سلموا تسلیما، این مستحضرید که اگر یک موجودی بخواهد مجرای فیض باشد، واسط باشد، سبب وسط و میانی باشد بین اعلا و عالی، حتما باید از این عالی بالاتر باشد. یعنی اگر یک موجودی بین ذات اقدس اله و بین موجودی دیگر مجرای فیض خالقیت بود که فیض را بگیرد و به دیگری برساند، حتما باید از این مستفیض بالاتر باشد. یه وقت است که کسی نام رسان است، کتاب رسان است، یه کسی کتاب علمی نوشته، نامه علمی نوشته، به یه قاصد پست میدهد، میگه شما این نامه را به فلان کس برسون. این واسطه در رسوندن این جرم است نه علم. یعنی این چنین نیست که محتوای این کتاب را او بداند. خود این کتاب را که یک جلدی دارد و یه چند صفحه کاغذ، این رو داره میرسونه. فرشته ها از این قبیل نیستن که قرآن را آورده باشن از همین قبیل باشن، بلکه برخی از این فرشته ها نازل تر از مقام والای خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست. اگر موجودی فیضی را از خدا گرفت و به موجود دیگر رسوند به طوری که واسطه در فیض باشد، این چه انسان چه فرشته حتما باید از این مستفیض بالاتر باشد. چه اون مستفیض فرشته باشد چه اون مستفیض انسان، زیرا ممکن نیست موجودی که همتای مستفیض است یا نازل تر از مستفیض است، این مجرای فیض باشد، واسط باشد، علت وسطی باشد. بنابراین ما هرگز علت وسط نیستیم که واسط باشیم بین ذات اقدس اله و اهل بیت علیه السلام که فیض را ما بگیریم و به اهل بیت برسونیم. پس این تعبیرات ما که میگیم ورفع درجته و قرب وسیلته، همه اینها یک تقربی است برای خود ما. یک ذات اقدس اله این را دعاها را مستجاب می کند، این دو. اما استجابت به دعا این نیست که ما این فیض را بگیریم و به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیه السلام برسونیم. ما واسط فیض نخواهیم بود. مطلب بعدی آن است که در جریان تسلیم به ما دستور دادن بگیم السلام علیکه یا رسول الله، السلام علیکه امیر المؤمنین، به مانندون علیه و سلات و علیه و سلام. اما در جریان تسلیه به ما دستور دادن که شما نگید اصلی علیکم یا السلات و علیکم، به ما فرمودن بگید اللهم صلی علی. این چنین نیست که تسلیه مثل تسلیم باشد ما بگیم به این که همونطور که میگیم السلام علیک یا کذا، بگیم السلام علیک یا کذا. اگر در یه جای زیارتی دعای دستور خاص رسیده باشد نعم الوفاق، اما اگر نرسیده باشد برابر این دستوراتی که روایات شد این دعا توی زیل این آیه مراد فرمودید به ما فرمودن وقت خواستی تسلیه نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشته باشید، از خدا بخواهید که تسلیه باشد. خودتون این کار نکنید، بگید الصلوۃ علیک، بلکه بگید اللهم صل علی. این تأیید میکند به اینکه انسان مجرای فیض نمیتواند باشد نسبت به وجود مبارک پیغمبر. دو تا مطلب هست، یکی این که ما از هر دو راه می توانیم استفاده کنیم و تو روایات ما هم هست از هر دو راه. مطلب دیگر این است که هرگز یک موجود دانی این سبب متوسط باشد، این مجرای فیض باشد که از بالا بگیرد به مستفیض برساند، این نیست. ما دو تا راه داریم. تو همین دعای نورانی ابو حمزه سومالی از بروز نباره که امام سجاد هست در سحرهای ماه رمضان که عرض کنه خدایا من میتونم مستقیما با تو رابطه داشته باشم، تو هم میتوانی مستقیما مشکل من رو حل کنی، به غیر شفیع یشفعونی و به غیر وسیلت نمعازل اون رو باید بخواد شفاعت انکار کنه، بخواد بگه تو دوتا راه داری، دست تو بازه، گاهی مع الوسیله کمک میکنی گاهی بلا وسیله کمک میکنی، چون اقرب و الیکم من حبل برید یقضی حاجتی به غیر وسیلتن. من از دو راه میتوانم از تو کمک دریافت کنم، تو فیضت وسیع از قدرتت وسیع از دست تو بسته نیست که حتما یه وسیلهی باشه، دو تا راه داری. غرض این است که دو تا راه داشتن معناش این نیست که ما بلا واسطه یه فیضی رو از خدا بگیریم به اهل بیت برسونیم، این نیست. ما می توانیم بلا واسطه فیضی که در حد خود ماست، لیاقت خود ماست، دریافت بکنیم، یعنی که اقرب و الیه من حبل الورید. تو بحث های سبب و مسبب اینا میگن به این که هر چیزی سببی دارد به خدا مسبب الاسباب است، اما وقتی یه قدری جلوتر رفتن تو همون مطالب عقلی میگن چون ذات اقدس لا حقیقت نامتناهی است، دو تا راه دارد، یکی مع الوسیله کار میکند، یکی بلا وسیله کار میکند. اگر اقرب و الینا مل حبل الورید است، از هر موجودی به ما نزدیکتر است. اگر از هر موجودی به ما نزدیکتر بود میتواند بلا وسیله هم کمک بکند. خب مطلب بعدی آن است که خب اگر یه جایی دلیل خاص وارد شده است یعمل به، اما اگر نشد روایاتی که در ذیل همین آیه است ملاحظه فرمود به ما گفتن اگر خواستید تسلیه داشته باشید بگید اللهم صل علی. اگر نست خاصی روایتی زیارتی دارد که اصل علیکم، خب یعمل به، اگر نه برابر دستور عامی که در ذیل همین آیه روایاتی وارد شده است که تسلیه شما از سنخ اللهم صل علی باشد باید به او عمل کرد. مطلب دیگه این که سر مستور بودن روایات اهل بیت هم اون نهی است که برخی از خلفا کردن. مستحضرید این که الان میبینید مثلا در بین قدمای ما، خب مرحوم شیخ طوسی جزء قدمای اهل تفسیر است و قبل از او طبری است که امام المفسرین است، هم دست طبری کوتاه است هم دست شیخ موفی شیخ طوسی. اینا معمولا یا از ابن عباس نقل میکنن که زعیم حوزه علمیه مکه بود، یا از عبید بن کعب نقل میکنن، یا از عبدالله بن مسعود که زعیم حوزه علمی عراق بود. در چند آیه قبل هم که خوندیم مرحوم شیخ فقط فرمود که ابن عباس اینجور گفته و ابن کعب اینجور گفته. خب این نه تنها برای آن است که اهل بیت علیهم السلام منزوی بودند، بلکه نقل حدیث ممنوع بود تا قرن اول. برای اینکه دومی جلوی نقل حدیث گرفته، وجود ما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم 23 سال مدرس رسمی و زعیم حوزه علمیه مکه و مدینه بود. اون روز هم مهمترین حوزه علمی، حوزه علمی تفسیر بود. بخشی هم احکام فقهی را از کنار سال میکردن، آیه نازل میشد، حضرت معنا میکرد، تفسیر میکرد، تأویل میکرد. مهمترین علم رائج اون 23 سال تفسیر بود. به ذات اقدس اله هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مفسر و مبین معرفی کرد. فمون کتاب انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. اما ببینید هیچ روایتی از وجود مبارکه، یعنی بسیار کم، وجود مبارکه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در تفسیر این 23 ساله نیست. سرش آن است که نقل حدیث را معنی کرده بودند. خب آیات قرآن یک کلیاتی است و بر خودشم تطبیق میکنن. اگر آیات قرآن یک کلیاتی است بر خودشون میتونن تطبیق بکنن، و اون که مشخص میکند مصادیق تام این روایات را اهل بیتن جلوی را گرفتن، بنابراین دستشون باز میشه دیگه. این بود که اون 100 سال اول تقریبا کلن نقل حدیث ممنوع بود. بنابراین نه هر روز و هر شب جلسه تفسیر داشت، حتی آیه نازل میشد معنا میکرد برای مردم دیگه. اینطور نبود که فقط تلاوت کند، که فمود یتلا علیهم آیاتهی، این اولین وظیفه، و یعلمهم الکتاب وظیفه دوم، و یزکیهم وظیفه سوم. این یعلمهم کو؟ شما هر چی که جلوتر میبینید، میبینید یا ابن عباس در بیاد یا ابی بن کعب، همین دیگه. این یعلمهم کو؟ 30 سال، 23 سال حضرت این یتلو رو داشت و یعلم رو داشت و یزکی رو داشت. وقتی جلوت هر چی جلوتر میبینید دستون خالیه. اگر ما روایاتی داریم بعدها با برکت اهل بیت از وجود مبارک پیغمبر علیهم السلام به دست ما رسیده، و یعنی تو اون 100 سال اول یه کار فرهنگی نکرده بودن دیگه. ولی ما هرچی میچشی از ما بعد از صقیبه میچشیم دیگه. بنابراین این یه خطریست، این یه خسارتیست. بله، حالا هرچی شما جلوتر میرید، میرید یا ابن عباس هست یا آیه ابن کم. خب تو همین آیه قبلی که ما مشکل جدی داشتیم، فکر میکردیم مثلا شیخ توسی رضوان الله، خب از شیخ توسی بالاتر شما کی میخواهید داشته باشید؟ این فحل است در حدیث. دو تا کتاب از کتب اربعه رو همین بزرگوار نوشته، تهذیب رو نوشته، استفسار رو نوشته. خب اگه دستش تو روایات تفسیری باز بود، هم نقل میکرد دیگه. در جا حساس در اینجا که ما مشکل داریم، همون شیخ توصیف بود ابی بن کعب اینجور گفته و ابن عباس اینجور گفته. خب اگه دست او رسیده بود از تفسیر، از روایت داشت، خب نقل میکرد دیگه. اما اون چی که تو تهذیب و استفسار است، برای روایات اهل بیت علیهم السلام است که از قرن اول به بعد، یعنی وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، امام صادق سلام الله علیه، ما که بعد رشد کردن و حوزه علمی تشکیل دادن، از اون بعد باز شد دیگه، فضای بازی شد دیگه. خب بنابراین ما هرچی میکشیم از اون صحیفه میکشیم. بالاخره باید با قبران شواهد مسئله حل کرد. خب این اگر تسلیم را بر اساس اینکه به ما گفتن مطلقا جایز است، از سلام علیک رو تسلیه را اگر روایت خاصی داریم، نظیر بعضی از زیاراتی که نقل شده، میگن اصلی، و اگر نشد بر اساس همه این دستوراتی که در ذیل همین آیه نقل شده است، ما موظف میگیم اللهم صل علی. حالا ممکنه این همه بر استحباب بشه، نه همه بر تعیین، که اون جایز نباشه. ولی دستور اینه که یا ایها الذین آمنوا صلوا. چجور صلوا؟ اگر نرسیده باشد کیفیت، خب بله میگه اصلی و اصلی. اما وقتی که روایت کیفیتش مشخص کرد فرمود شما بگید اللهم صل علی، کیفیتش اینه، مگر اینکه ما قرینه داشته باشیم به عهد الامرین، یا قرینه داشته باشیم که این کیفیت کیفیت مستحب است نه لازم، چون که اصل صلوات مستحب است مگر در نماز که واجب است، یا نه این نسخ خاص داشته باشیم مثل بعضی از زیارات و امثال ذالک. خب فرمود به این که این درباره تسلیه و احترام وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز شد که و همچنین فرشته ها که ضمیر جمع بین ذات اقدس اله و بین فرشته ها آمده، در موارد دیگر گفتن این کار را نکنید، اما فرشته ها که خود ذات اقدس اله اونها را با خودش قرین کرد معلوم شه خصیصه ای دارد، هم فرشته ها خصیصه ای دارن هم اون صلواتی که بر اون شخص میفرستن خصیصه ای دارن، وگرنه درباره ماها که بخواد بر مؤمنین که بخواد صلوات میفرستد با اینکه فرشته ها خصیصه ای دارن اما معزدالش ذات اقدس اله نام اونها را در کنار نام خود جمع نکرد، فهمت هور لذی یسل علیکم، این جمله تمام میشه، و ملائکته دیگه نفرمود هو و ملائکته یصلی علیکم، معلوم میشه شرف نبوت و شرف رسالت ایجاب کرده که حضرت با تعالی فرشته ها را در کنار خودش حاضر کند و با هم صلوات بفرسته. درباره عذاب ایزای خود پیام خدا و پیامبر، ایزای پیامبر خدا مشخص است، بله بلند صدا کردن یه مطلب است، کیفیتش تعبیر ضمیر مفرد و ضمیر جمع که آیا مفرد بر مفرد عصف میشه یا با هم جمع میشه تعبیر دیگر است. درباره مؤمنین نفرمود ان هو و ملائکته یصلی علیکم، فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، اما درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله و ملائکته یصلونه، این جمع آوردن برای تشریف مقام رسالت و نبوت است، گرچه فرشته ها مقام برتری دارن اما این فرشته ها در صلوات بر مؤمنین اونجا حضور ندارن، یعنی در کنار ذات اقدس را قرار ندارن که ضمیر جمع بیاید. خب فرمود ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، ایذای خدا به حد که حرمت دین اوست، احکام اوست، شریعت اوست و مانند آن، ایذای رسول خدا هم به اطاعت نکردن دستورات اوست هم به بدرفتاری به پیشگاه اون حضرت و گرامی نداشتن اون حضرت و توهین اون حضرت فرض دارد. فرمود اینها از رحمت خدا در دنیا و آخرت دورن و ذات اقدس اله برای اونها عذاب دردناک و عذاب خار کننده آماده کرده است. یه وقت اسم میگیم رحمت به اونها نمیرسد، خب این فقدان کمال است. یه وقت میگیم نه، گذشته از این که از رحمت دورن به عذاب نزدیکن، لذا این دو جمله کاملا از هم جدا و جداگانه ذکر شد. این درباره ایزای خدا و ایزای پیامبر، یعنی احکام خدا و مسئله رسالت. اما والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، این بغیر ما اکتسبوا استثناء است، درباره خدا و پیامبر جا برای استثناء نیست، اما درباره خدا فواضحون، اما درباره پیامبر برای عصمت او کاری نکرده و کاری نمی کند که مورد استحقاق مستحق ایزا باشد، لذا به غیر مکتسبو در اونجا جا نداشت. اما در آیه بعد فرمود به غیر مکتسبو، برای اینکه اگه کسی خلافی کرده حالا حد شد تعذیر شد به مانند اون، این به مکتسبو است، ولی اگر به غیر مکتسبو کسی بخواد مرد مؤمن یا زن مؤمن را آزار کند فقد احتملو بهتانن و اثمن مبینا که بحثش در دیروز گذشت. به همین مناسبت که مسئله ایزا مطرح است فرمود یا ایها النبی به همسرانت، به دخترانت، به زنهای با ایمان بگو که عفتشون رو، به حجابشون رو حفظ بکنن. برای اینکه درست است که دیگران حق ایزا ندارن، ولی ما هم موظفیم طرزی زندگی کنیم که مورد اذیت قرار نگیریم. این اوباش قبلا هم به عرضتون رسید که اوباش اولی اصطلاح حدیثی بود، بعد وارد مسئله کلام شد، بعد وارد مسائل سیاسی اجتماعی شد. میگم اراذل اوباش. این اوباش جمع وبش یا وبش است. اون چرک روی ناخن و سفیدی رو ناخن رو میگن وبش. اوباش این چرکای رو ناخن. در احادیث دارد که اوباش اینجور میگن، این تو روایات ما هست، مسئله اخلاقی است. از اونجا به کلام رسیده که میگن قالت الاشاعره کذا، قالت المعتزله کذا، که اونها یه مکتب فکری دارن. قالت الاوباش، اونها که مکتب فکری ندارن، اونها نظرشون اینه، حرفشون اینه. این مرحله دوم. از مرحله کلام به مرحله مسائل سیاسی اجتماعی رسیده که میگن اراذل اوباش جمع شدن این کار را کردن. فرمود این اوباش ممکن است که جلوی زنهایی که حجابشون را حفظ نکردن بگیرن، باعث اذیت و آزار اونها بشن. برای اینکه زنهای عفیف مورد اذیت و آزار اینها نشن، به اصطلاح مسئولیت پیدا کنن، اینا هم حجابشون را حفظ بکنن، هم خودشون را از خطر ایذای دیگران نجات بدن. فرمود قل ازواجکه و بناتکه و نساء المؤمنین اینا یودنین علیهن من جلابی بهن. جلباب حالا یا چادر هست یا اون پوشش بزرگ، که فرمود اینا یه قدری بیشتر بزرگتر این جلباب را بگیرن، سر را بپوشونه جید، گردن را بپوشونه جیب، گریبان را بپوشونه تا شناخته نشن، یعنی کسی اونها نتونه ببینه. همه این علامت عفت این هاست، همه این علامت حجاب این هاست، همه این باعث میشه که اوباش به دنبال اینها راه نیافتن. قرآن سه دستور دارد، هم دستورات فقهی دارد، هم دستورات تزکیه‌ای دارد، هم دستورات امنیتی دارد. اگر فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه مشخص است، اگر فرمود یزکیهم هم مشخص است. مسئله تعلیم که فقه حکم فقهی رو بیان میکند، در صدر این آیه هست. یک، در سوره بارکه مؤمنون گذشت که فرمود هم زنها جلوی چشمشون رو بگیرن، هم مردها جلوی چشمشون بگیرن. آیه 22، آیه 30 و 31 سوره بارکه نور این بود: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالکه از کالهم. این اگر فرمود یزکیهم، رای تزکیه همینه. خب یه وقت فرمود نگاه به نامحرم حرام است، این میشه یعلمو. گاهی فرمود که خودتون رو تطهیر کنید، طاهر کنید، آلوده نشید، این میشه از کالهم. درباره زنها هم آیه 31 فرمود، 31 سوره نور: و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، که اینها نگاه نکنن، اینا تعدی نکنن. بعدم فرمود خودشون حفظ بکنن تا مورد تعدی قرار نگیرن و مورد نگاه قرار نگیرن. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. بعدم ولی یضربن بخمورهن علی جوبهن، این خمار را، این روسری را، این مقنعه را بلندتر بگیرن، جادارتر بگیرن، که سر را بپوشاند، جید یعنی گردن را جلو به دنبال بپوشاند، جیب یعنی سینه و گریبان را بپوشاند. خب این دیگه شناخته نمیشه که این زن کیه، و شناخته میشه که اهل عفت و حسمت است. این دو تا فاید دارد. حکم فقهیش رو اونجا بیان کرده، حکم امنیتی و اجتماعیش تو سوره مبارکه احزاب مشخص کرده، حکم اخلاقیش هم باز تو سوره احزاب مشخص کرده. در سوره احزاب فرمود اگه یک کسی به نامحرم نگاه طمع بکند مریضه، این کاری به فقه ندارد، این کاری به امنیت اجتماعی ندارد. اخلاق یعنی اخلاق. فرمود فیتمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولن معروفا. سه بحث جدای مستقل از هم هست درباره زنها. اون حکم فقهیش که مشخص است که باید خودش حفظ بکنه، نگاه نکنه و کسی هم او رو نگاه نکنه. حکم اخلاقیش اینه که واقعا اگر کسی به نامحرم طمع کرده مریضی باید خودش معالجه کنه، و اگر خدای ناکرده معالجه نکرد فی قلوبهم مرض شد فزادهم الله مرضا میشه، بعد دیگه دامنگیر او میشه. و مسئله سوم افسر امنیت اجتماعی است. خب حالا یه وقت است کسی مریضه، بسیار خوب، ولی مزاحم کسی نمیتونه باشه. اگر کسی مریض بود و مرضم فرق میکند دیگر، یه وقت است یه مریض است که مزاحم دیگری است، یه وقت است مریض است که وسیله مزاحمت نیست. هم شما امنیت را و امانت را هم حفظ بکنید. اینا با قبلن تو بستور مبارک نور این آیه رسید که عفت زن، عصمت زن حق الله است، تنها حکم نیست. یعنی ناموس زن و عفت زن نظیر مال نیست که کسی مال خودش به دیگری بده. یک حکم تکلیفی محضم نیست، آمیخته با حق است. مگر زن را میتونه راضی باشه که دیگری رو میتونه ببینه بگه حق منه، من آزادم؟ یا شوهر مگر میتونه راضی باشه که زن را دیگری، زن اون رو دیگری ببینه؟ یا اگر معاذالله تجاوزی به این زن شد، مگر این زن نظیر خون هست؟ اگر کسی را کشتن، خب بله من قتل مظلومن فقط جلال ولی سلطانن و دلی دم میتونه عفو بکنه. اما اگر معاذالله به همسر کسی، به خواهر کسی، به دختر کسی تجاوزی به عنف شده، من کسی میتونه بره تو محکمه رضایت بده؟ مگه این مثل خونه؟ این حق یعنی حق الله هست که این شخص به عهده داره باید این امانت حفظ بکنه. لذا اگر زن رضایت بده، شوهر رضایت بده، پدر و مادر رضایت بده، پرونده همچنون بازه. این میشه حق الهی است. این امین الله هست، باید این امانت حفظ بکنه. خب اگر چون چه بالاتر از خون هست، معلوم میشه که سبقه معنوی دارد دیگر. پس این سه طایفه از آیات بخشی حکم فقهی را به عهده دارند که میشه یعلم و همان کتاب و حکمه که تو سوره مبارکه نور آیه 30 و 31 مشخص کرده. بخشی حکم اخلاقی را به عهده دارند، فرمود این اگر کسی نامحرم نگاه کرد مریضه. بخشی هم حکم امنیتی را به عهده دارند که تأمین امنیت و آسایش و آرامش جامعه است، فرمود این ادنا یعزین دیگه آزار نمی کنه، دنبال اینها راه نمیفته. بنابراین این چنین نیست که اگر فرمود ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین، این به اون عظمت و وجوب عفاف و حرمت بی حجابی رو بگیره بگیم این حکم اخلاقی است. نه خیر، حکم اخلاقی سر جاش محفوظه، حکم امنیتی سر جاش محفوظه، حکم فقهی سر جاش محفوظه. اون حکم فقهی به عهده خود زن و مرده، اون حکم اخلاقی هم باز به حکم زن و مرده، اون حکم امنیتی به عهده نظام است و مسئولان برقراری امنیت است و امثال ذلک. ضمن اینکه خود شخص مسئول است، نظام هم مسئول است که امنیت اجتماعی رو حفظ بکند. بله دیگه، نظام گفتن بدن زن، شما اگر اون اسناد قبلی رو ملاحظه می کردی، سندهایی که قبلا می نوشتن به جای اینکه بنویسن که فلون زن، می گفتن اوره مستوره. این اسناد و قبالجاتی که هست می گفتن اوره مستوره. زن صدر و ساقش به استثناء صوت گفتن اوره است. صدای زن بله گفتن اوره نیست مگر اینکه تحریک کننده باشد، اما موی زن، بدن زن، اینه دیگه. خب بنابراین این که فرمود ادنا ان یعرفنه، این مسئله امنیتی است که بخش بهده خود انسان هست، بخش هم بهده نظام. فکان الله غفورا رحیما. مطلب بعدی مسئله است که تو سوره مبارک احزاب جریان جنگ احزاب بود، جریان مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح بود. سه گروه بودن یا یک گروه بودن که گرفتار سه بیماری بودن. اینا شایعه و پراکنده اخبار کذب و اینها رو باز داشتن. فرمود اگر منافقین یک و کسانی که قلبشون مرض هست دارد، دو و کسانی که شایعه پراکنی را به عهده دارند این سه، اینا دست از این کارها بر ندارن، ما این را از سابق جز سنتمون قرار دادیم. این مثل حکم فقهی نیست، نظیر استقبال به قبله کعبه نیست که یک روزی قبله بیت المقدس باشه، قدس قبله باشه، یه روز کعبه. این طور نیست، این حکم فقهی نیست، این سنت ماست. ما قبلا هم جلوش میگرفتیم، الان هم جلوش میگیریم. شما بخواید با گزارش های بد، با خبرهای نادرست جامعه را بلرزانی، جامعه را از این آرامش و طمأنینه در بیاری، ما جلوتون میگیریم. این سنت ماست. مرجفون را قبلا هم مناظر فرمودید. مرجف کسی که ارجاف میکند، ارجاف از رجف است، رجف یعنی لرزه. کسی که در جامعه اون امنیت رو به هم میزنه، آرامش رو به هم میزنه، اخبار دروغ پر میکنه، تخریب میکنه، اوضاع رو به هم میزنه، این رو به جان او هم میندازه، اون رو به جان این میندازه، این رجفه و لرزه. این رجفه و لرزه گاهی رجفه خارجی است، مثل که همون یوم ترجف و راجفه تسبب و هر رادفه. پس لرزه های زیادی داره در جریان قیامت. الان یه لرزه که بیاد، پس لرزه های فراوانی داره. اونجا فرمود وقتی که قیامت میخواد قیامت کند، یوم ترجف و راجفه تتبه و هر رادفه. این رادفه یعنی پس لرزه هایی که ردیف لرزه قبلیست، این کم نیست، این مال مسئله قیامت. اما کسانی که اخبار لرزه، اخبار که ریشه ندارد، اصل ندارد، این لرزانه. مرجفون کسانی که اخبار بی ارزش، اخبار لرزان، اخبار بی پایه، تخریب های بی پایه، این رو رواج میدن. فرمود اینا با دست بردارن، و یا منشش نفاق است، یا منشش مرض قلب است، یا منشش ضعف ایمان است. همون طوری که در بحث های دیگه اقسام مسلمان و مؤمنان را فرمود ذکر کرده، یعنی آیه 50 چند قسم رو ذکر کرده، یا ایها النبی انا اهلنا لك ازواجك، بعد تو آیه سوره با آیه همین سوره مبارکه احزاب آیه 35 ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات تا پایان، که همه اینها ممکن است در یک نفر جمع بشه. نفاق و ضعف ایمان و مرض و ارجاف ممکن همه در یک نفر جمع بشه. فرمود اگر اینها دست بر ندارن، من کاری میکنم که شما بساط اینا رو جمع بکنی. نمیشه کشور رو لرزوند که. بعد فرمود به این که این حکم من نیست، نظیر استقبال به قدس که بعد نسخ بشه به طرف کعبه، این سنت منه، هرگز من این سنت عوض نمی کنم، تبدیل نمیشه، نه من عوض میکنم نه دیگری، دیگری عوض نمیکنه چون نمیتونه، من عوض نمیکنم چون احسن السننه، بهترین سنت. این که با لا نفی جنس ذکر میکنه، لا تبدیل لخلق الله، یا لا تبدیل، لن تجد لسنت الله تحویلا، لن تجد لسنت الله تبدیلا، با لن تأکید یا با لا نفی جنس ذکر میکنه، برای اینکه هیچ کسی عوض میکنه اگه سنت شد، برای اینکه دیگری که قدرت نداره، خود خدا هم عوض نمیکنه چون احسن السننه. فبود این حکم فقهی من نیست که نسخ بشه. اگر کسی جامعه را از امنیت و آرامش و طمأنینه و وحدت و اینها بیاندازد، من آبروش میبرم بالاخره، چه که تا حال تجربه کردی. فرمود اگر این کار را دست بر ندارن، لنغرین نکبه ثم لا یجاورون کفیها الا قلیلا، بالاخره ناچارن این سرزمین را ترک کنن. ملعورین اینما سقفو و خزو به قتل و تقتیلا، این خشم الهی است. بعد فرمود به اینا اعلام بکن، این نظیر قبل بودن قدس نیست که یه روز اینجا بشه یه روز کعبه. سنت الله فی الذین خلوا من قبل، ما با انبیای الهی هم همین کار کردیم. هر کسی از زمان آدم تا زمان خاتم بخواد امنیت جامعه را، امنیت نظام را، امنیت مملکت را، امنیت اوضاع عمومی را به هم بزنه، جامعه را بلرزانه. من به مهلت نمیدم. سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا، با نفی تأکید که امیدوارم ذات اقدس اله این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطر حفظ برمانیم. الحمدلله.